ولی توش یه همچین آدمایی وجود داره. میخوام بگم که این که تاریخ مبارزه طبقاتیه بر مبنای این نیاز بشری، اون وقت بیان‌های مختلفی به خودش میگیره. این بیان‌ها جنبش‌های مختلفی رو از خودشون میدن بیرون، این جنبش‌ها بعضی‌هاشون به خصوص تو تاریخ معاصر بورژوازی که به اصطلاح خصلت بورژوایی، خصلت سراسری به نسبت برده‌داری، تئوریاش و بازارش جهانی‌تر و همگانی‌تر وجوه مشترک دارن، به اضافه اینکه وجوه خاص هر جامعه رو داره. سوسیال دموکراسی تو ایران با سوسیال دموکراسی تو سوئد ممکنه تو اصول یکی باشه، ولی تو نحوه بیانش و تصویری که از اون دنیای بهتر می‌ذاره فرق می‌کنه. اینجا روبنا وارد میشه، روبنای جامعه. اینکه اون جامعه چیه، اینه که اعتراض توی فرض کن جامعه ایران با اعتراض توی جامعه مصر شکل متفاوتی به خودش میگیره. از یه به اصطلاح از یه ترکای خاصی دهن باز میکنه میزنه بیرون. هیچ انقلابی توی انقلاب آتی توی ایران نمیتونه مسئله این مسئله عقب موندگی قرون وسطایی جمهوری اسلامی و عدم انطباقش با جامعه مدرن شهری که امروز جامعه ایران یه جامعه مدرن شهریه، این رو از کانال این بعضن نزنه بیرون. این باید جزء هر کی اگه میخواست کسی شانسی داشته باشه این باید جزءش باشه، ولی تنها جزءش که نمیتونه باشه که. برای بعضیا تنها جزءشه، فقط مسئلهشون فرهنگیه، فقط مسئلهشون که اونایی بجادی. میخوام بگم که اگه میخوام ببینیم که جنبش‌ها چجوری به حرکت در میان، جامعه چجوری به حرکت در میاد، جنبش ها هستن که جامعه رو به حرکت در میارن. یه افقی کسی میده، یه تصویری میده. جامعه اسلامی، جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه سوسیال دموکراسی، جامعه سوسیالیستی، چپی ها اینو میگن، جامعه فاشیستی، جامعه فلان، همه چی میگن. و هر کدومش اون وقت چون داره یه تصویری از دنیای بهتری که به قول انگلیسی فیزیبله، یعنی قابل رسیدن تو اون چارچوب داده. اینجوری نیست یاد بگی برده‌داری قابل چیز نیست، قابل تحقق نیست. تو اون شرایط معین با اون جامعه معین قابل تحققه، اونا شانس دارن. اگه کار بکنن میتونن ولت جمع بکنن، تصویر اون جامعه رو به اصطلاح به نفع خودشون عوض کنن. بینشون جنگ هست و هر کدوم از این جنبش ها، مثلا فرض کن جنبش ناشنال رفورمیزم ایرانی، حالا بعد صحبت میکنم راجع به انقلاب مشروطه که یکی از آفسپرینگ های انقلاب مشروطه، یکی از به اصطلاح مخلوقین یا حاصل های انقلاب مشروطه، یه جنبش ناسیونال رفورمیسته، ناسیونالیسته، بورژواز، میخواد ایران بورژوازی باشه، میخواد ایران به اصطلاح عظمت ایران رو میخواد، مثلا ضد عربه فرض کنین، ناسیون ایران براش تمامیت ارضی ایران خیلی جای مهمی تو سیستمش داره، ناسیونالیسته، منتها رفورمیسته. میگه که فرض کنین که باید رفورم‌های اجتماعی کرد، باید بیمه بیکاری باشه، باید سرکوب کمتر باشه، از این جور چیزا. که این یه جنبش، یکی از جنبش‌های بسیار قویه تو تاریخ سیاسی ایران، از انقلاب مشروطه به بعد یه جنبش قابل مشاهده است و قابل تعقیب و ردشو میگیری. که اینم باز یه جنبش بورژواییه، به این معنی که جوابایی که به اون سوالا میده، سوالایی که من کردم میده، جوابای آره است. آره کسایی هستن که پول میدن که قرار نیست سرمایه رو، به عبارت خیلی ساده، قرار نیست استثمار سرمایه رو بندازیم، باید بر اساس اون یه سیستم بهتری درست کنیم. اون وقت این جنبش ها، مثلا جنبشی مثل این، انواع احزاب از خودشون میدن بیرون. اینجوری نیست که یه حزب نماینده این طبقه است، این یکی حزب نماینده اون طبقه است، این هر حزبی نماینده یه طبقه است یا یه قشریه. یکی از بحثایی که دوره انقلاب بود، حالا بعدم بهش اشاره میکنم، اینه که طبقه کم میاریم، انقدر تعداد احزاب زیاده که بعد هی طبقه و قشر اختراع میشد. اول خورده بورژوازی سنتی، بعد سنتی مرفه، بعد مدرن، بعد مدرن مرفه، بعد سوداگر، بعد سرمایه سوداگر، بعد سرمایه رباخار. دیگه معلوم نبود چرا رزمندگان نماینده سرمایه رباخار این وسط، مثلا هر کی میتونست حکم بده. یه به اصطلاح یه جدولی بود مثل جدول ضرب، این بالاش طبقات و اقشار نوشته بودن، احزاب این واسه توش پر می‌کردی. اینجوری نیست، میگم این روش مکانیکیه، این رابطه راست روده نیست. جنبش به وجود میاره، این جنبش ها احزاب متعدد به وجود میارن. اون وقت متوجه میشین که جنبش ناسیونال رفورمیسم ایرانی از حزب توده توشه، چریک، حالا بعدن توضیح میدم، چریک فدایی توشه، راهکارگر توشه، حتی احزابی توش هست که با هم جنگ میکنن. یا جنبش ناسیونالیستی، شما جنبش ناسیونالیستی کرد رو در نظر بگیرید تو عراق، خب اتحادیه میهنی هست، حزب دموکرات عراق هم هست، هنوز هم جنگ دارن. دو تا حزب مال یه جنبشن. اینجوری نیست که اتحادیه میهنی نماینده خورده بورژوازیه، اون یکی نماینده یکی دیگه است. اصلا اینطوری کار نمیکنه. حزب دموکرات آمریکا، حزب جمهوری خواه آمریکا نماینده به اصطلاح یه زمانی این روسا یا چیزا میگفتن که حزب دموکرات نماینده سرمایه‌دارای تولید کننده کالای مصرفیه، حزب جمهوری خواه نماینده ایناست که اسلحه تولید میکنه. اصلا اینجوری نیست. لنین به ما میگه سر دوران، دوران سرمایه مالیه، یعنی یه سرمایه مالی است که تو بانک هر جا پول در بیاره سرمایه گذاری میکنه، اسلحه پول بیشتر در بیاره، پولش اونجا میندازه، اصلا رشته ای نیست دیگه. بعد میشه طرف این وسط میشه طرفدار حزب دموکرات. آره، چون سنت حزب دموکرات سنت رفرمیستی تری بود تو جامعه، در انجام اونقدر به اصطلاح ژاندارمی و گردن کلفتی حزب جمهوری خواه رو نداشت، به نفع روسا بود. این تئوری رو براش پیدا کردم. میخوام بگم که رابطه احزاب با طبقات راست روده نیست، رابطه احزاب با طبقات از طریق جنبش ها صورت میگیره و طبقه بورژوا اون وقت انتخاب داره، بورژوازی انتخاب داره تو هر دوره از بین جنبشایی هست با توجه به وضعیتی که داره تو اون لحظه یک کدومشون رو به اصطلاح ساپورت کنه یا قبول کنه حکومت یک کدومشون. امروز میبینین که تو سوئد وقتی نارضایتی میره بالا و نمیدونم چیز میشه و یه ذره اوضاع فلان میشه، میگن که خب حزب سوسیال دموکرات رای میاره، اون میتونه رای بیاره، قبول میکنه بورژوازی سوئد. میبینن که خنس، میبینن که حزب لیبر رو به اصطلاح تونی بلر به این کثافتی افتادن که سر ماجرای جنگ عراق و کل ماجرای بعد از 11 سپتامبر و اصلا ظاهرا حیثیتشون رفته و فلان شد. خب همون مرداکی که یک مرداکی که دست راستی ترین سرمایه داران، رئیس یکی دست راستی ترین گروه های سرمایه میدیایی تو دنیاست که فاکسون، هر چی نشریه دست راستی تو هم اکثریت نشریات مهم دست راستی تو آمریکا و انگلیس مال اونه، از فاکس نیوز گرفته که دیگه واقعا دست راستی بهش آوانس بهش بگی دست راستی میزنه به فاشیسم، تا مثلا فرض کنین وال استریت جورنال، تا تایمز فاینانشال تایمز لندن، تا همین نیوز آف دی ورلدی که دیگه جزء کثافت جامعه سرمایه‌داری بود، تا سان، اینا مال ایناست. اینا اون زمان چارتوق بعد از به اصطلاح جان میجر رفتن پشت تونی بلر و حزب کارگر، چون به خاطر اینکه فکر می‌کردن اون اگه بیاد بالاخره سیستم رو نگه می‌داره، با ما در مجموع نزدیک‌تر تا یه ملغمه بیاد معلوم نباشه چی میاد سر کار. بین جنبش‌ها اون انتخاب میکنه. تا بعد اشاره میکنم کشورهای غربی توی یه مقطعی توی ایران تصمیم میگیرن بین جنبش‌های وایبل، جنبش‌هایی که قابل این قابلیت دارن، نمیشه رفت پشت یه جنبشی که هیچ نیروی نداره، از بین این جنبش‌ها جنبش اسلامی رو انتخاب میکنه به عنوان آلترناتیوی که باید بهش رضایت داد. بورژوایی ولی تو این شرایط باید، میخوام بگم که بین این جنبش‌ها وقت این جنبش‌ها امکان انتخاب میده به بورژوازی. یه دوره هیتلر رو میاره سر کار، همون بورژوازی آلمان دوره سوسیال دموکراسی رو میاره سر کار، دموکرات مسیحی ها رو میاره سر کار. میخوام بگم که این رابطه رو باید برقرار کرد. سوالی که همیشه باید از کسی که تحلیل به اصطلاح طبقاتی یا مارکسیستی از خودش میکنه، از یه پدیده تاریخی میکنه، مثل هر تحلیل علمی، سوال این باشه، ببین فرض کنین که یه حزبی توی یه کشوری هر کار، اگه مشهور باشه، هر کار دوست داشته باشه میتونه بکنه؟ اینطوری نیست. خمینی هم طرفدار برده‌داری بود، نمیتونست توی ایران برده‌داری بیاره، چون جامعه بر نمیداره، نمیتونه اون کارو بکنه. میخوام بگم که احزاب، جنبش‌ها توی چارچوب کلی داده‌های اون جامعه میتونن عمل بکنن. این اینقدر از اینجا میتونه بره اینور اونور، دیگه نمیتونه توی جامعه سرمایه‌داری یه جنبش فئودالیسم را بندازه، نمیبره، اون جامعه اونجوری کار نمیکنه، نمیشه راه انداخت. این جنبش‌ها این حدود و ثغور اون به اصطلاح نیروهای حدود شیوه تولید، اگه یه جامعه شیوه تولید سرمایه‌داری توش حاکم شده، دیگه شیوه تولید قبلی جا نداره به عنوان آلترناتیو اصلی. در نتیجه بحث بر سر راه‌هایی که توی چارچوب شیوه تولید سرمایه‌داری میتونه توی جامعه مطرح باشه. لیبرالی تمام جنبش‌های بورژوازی میتونن مطرح باشن، جنبش طبق کارگر هم میتونه مطرح باشه، ولی دیگه جنبش فئودالا نمیتونه مطرح باشه، جنبش بردهدارا هم نمیتونه مطرح باشه. این یه حدود ثغوری میذاره بین حرکته و بعدش بر اساس این حدود ثغور جنبش‌ها شکل میگیرن. این جنبش‌ها وقتی اون چارچوب محدوده‌ای که برای خودشون گذاشتن میتونن نوسان کنن. احزاب تو چارچوب خط چارچوب جنبش‌ها امکان نوسان دارن و آدمایی که تو این احزاب نقش به عهده میگیرن تو چارچوبی که اون حزبشون تو چارچوب جنبش و غیر از به اصطلاح آزادی دارن عمل کنن. نقش شخصیت اینجوری مطرح میشه تو تاریخ. وگرنه شخصیت همینجوری نیست، چون ناپلئون بود، چون خودش گویا داستانایی که میگن خیلی ناراحت شده بود از مسئول توپخونه فلان جا برش داشته بودن، رفت از فلان کس انتقام بگیره شد رئیس. اینجوری نیست. طرف خودش رو توی چارچوبی معنی میکنه، تو اون چارچوب اون وقت ناپلئون ممکن میشه، شخصیتی مثل خمینی ممکن میشه، شخصیتی مثل مارکس ممکن میشه، شخصیت‌های تاریخی ممکن میشن تو اون چارچوب، ممکن میشن. اینکه محقق میشن یا نه، اینکه اون شخصیت هست یا نیست، ممکنه نشن یا مدل اینجوریش بشن، تندش بشن و کندش بشن. تو این چارچوب اون وقت آدم و بشر تو تاریخ نقش داره. اینجوری نیست که هر میخوام بگم که سیستمی که سیستم چه سیستم سنتی مارکسیستی، اون چیزی که بهش میگم ترادیشنال سنتی مارکسیستی که اساسا از حزب از اردوگاه روسی اومد بعد از زمان استالین و بعدن توسط تو ایران از طریق حزب توده و بعدن همه ازش به اصطلاح کپی کردن، طبقات، فقط به طبقات چیز کردن، این جواب نمیده. به عنوان یه متد علمی، نمیخوام بگم ایدئولوژیک، بالاخره علم اینه که آدم محکش بزنه به واقعیت، نه اینکه در مقابل سیستم غیر علمی قرون وسطایی که متکی بود به کتاب و لاجیک و فرمال لاجیک و منطق. کتاب اینو گفته، حالا منطقی که من دارم، این مفاهیمی که تو کتاب اومده رو چجوری با هم ربط بده، این میشه متد علمی. اصلا رنسانس ما این اومد که این متد علمی نیست، متد علمی باید برگرده به واقعیت خودش رو محک بزنه، نه اینکه تو عرصه فکر و تو عرصه کتاب به اضافه لاجیک خودش رو مستدل بکنه. شما نمی‌بینید چه فرض کنین که اونایی که فیزیک خوندین یا ریاضی خوندین، دبیرستان خوندین، یه مسئله رو غلط حل کرده باشین، معلمه بگه که یه نقل قول از نیوتن بیاره بگه که این مخالف نقل، این غلطه به این دلیل اینجوری، با واقعیت چکش میکنه، نه با گفته یه کتاب به اضافه منطق علمی، منطق ذهنی معلم. میخوام بگم که وقتی به این متد نگاه میکنین، اون وقت متوجه سوراخ‌هایی که تحلیل‌های آکادمیستی، حتی تحلیل‌های چپ از تاریخ، چه تاریخ ایران، چه تاریخ انگلیس، چه تاریخ فرانسه، چه تاریخ آلمان، چه تاریخ روسیه، همه این تاریخ‌ها می‌بینین داره بخش زیادیش دل بخواهی، معلوم نیست چرا این رابطه بینشون برقرار میشه. این متدیه که لااقل من اینجا خلاصه گفتم میتونم ازش استفاده خواهم کرد. امیدوارم که توی بحث بیشتر بتونم اینو باز بکنم و کسایی که به اصطلاح علاقه‌مندن که بیشتر چیز بکنم، بیشتر بدونن، توصیه میکنم که به کتابای به خصوص ایدئولوژی آلمانی و کتابایی که مارکس راجع به نقش روبنا و نقش انتیکار نوشته و همینطور نوشته منصور حکمت به خصوص تو این رابطه که فرض کنین توی چه بحثی که راجع به جنبش ها میکنه و طبقات و چه بحثی که مثلا راجع به آناتومی لیبرالیسم چپ میکنه، بحثی که راجع به بحثی که خود راجع به کمونیسم کارگری میکنه، اینجا مراجعه بکنید، بیشتر اونجا چیز کرده. به هر حال بر اساس یه همچین روشی، بر اساس یه همچین متدی، اون وقت میشه به جامعه ایران برگشت، یه سکچه، یه سیاه قلمه، یه طرح عمومی تقریبی از کل طبقات، از کل جنبش ها و طبقات و رابطه‌ای که بینشون هست و این روبنایی که هست کشید قبل از انقلاب 57، ترسیم کرد و نگاه کرد، گفت چی ممکنه، چیا وایبلن، چیا به قول انگلیسی وایبلن، چیا ممکنن، یعنی تو این چارچوب ممکنه. یکی ممکنه بگه که آیا تو چارچوب فرض کنین که انقلاب یمن سوسیالیسم یکی از جواباست، نه نیست، به خاطر اینکه این جامعه اینه، جنبشایی که توش هستن اینه، تاریخش که هست اینه، تکامل جامعهش اینه، این آلترناتیوها وای بای هستن به طور کلی، این جنبشا سایه روشنای مختلف. این هدف من از این بحث، یا حداقل بحث امروز اگه بتونم تمامش کنم، اینه که برسونمش به سال مثلا فرض کنیم 56 قبل از انقلاب ایران، که بگم چی ممکن بود بر اساس این به اصطلاح این روش رو وقتی به کار ببرین توی مورد جامعه ایران، چی ممکن بود، چیا ممکن بود، چیا ممکن نبود، و اون وقت میشه دید بهتری داشت. اون وقت راجع به انقلاب آینده ایران هم اون وقت میشه نگاه کرد، یا هر انقلاب دیگه، به جامعه مصر نگاه کرد قبل از اینکه هی هر اتفاقی ما بیفته بگیم اون اتفاق افتاد، بگیم که به طور کلی شماتیک چی ممکنه تو این جامعه، چیا هست در اختیاره، چیا وایبله، چیا قابل تحققه و چیا نیست. این رو میخواستم راجبش صحبت بکنم و به این اعتبار سعی کنم که لااقل یه تصویری سیاه قلمی از جامعه ایران تا قبل از به اصطلاح انقلاب 57 بدم، به این امید که بشه استفاده کرد از به اصطلاح روش عمومی و نتیجه گیری هایی که من فکر میکنم جنبه عامتری هم داره، برای چه انقلاب آینده ایران چه جای دیگه. وقتی آدم انقلاب جای دیگر رو نگاه میکنه ببینه که باید مواظب چی باشه، چه چیزی رو، چی ها رو نگاه کنه، چه رنگ های عوض میشه، چی میاد، چی میره و چی میشه.